أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة مباركة ياسين همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و مطالب محوری سور مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است، در این سوره از معاد چند جا سخن به میان آمده، چون که از وحی نبوت هم چند جا سخن به میان آمده. در اوائل این سوره آیه 12 فرمود انا نحن نحی الموتا، ما مرده ها را زنده می کنیم. در بخش های دیگر آیه 48 بعد که یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، از نفخ سور اول و از نفخ سور دوم سخن به میان آورد و احیای همگان را مطرح فرمود. ان کانت الا صیحة واحدة فإذا هم جميع لدینا محضرون. و خصوصیت اون روز را که روز عدل است و ظلم در اون روز هرگز راه ندارد، این را بیان فرموده. در بخش پایانی شبهه برخی از منکران معاد را ذکر میکنند. در سوره مبارکه القیامه میفرماد اینا شبهه علمی ندارند، گرفتار شهوت عملی هستند. تو سوره مبارکه القیامه بعد چند سوگند فرمود ایحسب الانسان لن نجمع ادامه، همین انسانی که حالا استخوان یک مرده ای را از گورستان گرفته و در دستش گذاشته، گفته حالا این به صورت پودر شده رمیم است و به صورت نرم در آمده، من یه حال ادامه به هی رمیم. خدا می فرماید که او خیال کرد که لن نجمع ادامه، ما نه تنها توان اون رو داریم که استخوان بدن انسان را که محکمترین عضو اوست او را احیا کنیم، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، ما این خطوط ریز و ظریف سرانگشتان او را هم احیا میکنیم. این که میگن انگشت نگاری بشه برای که انگشت کسی شبیه انگشت دیگری نیست، این خطوط ریزی که سر انگشت افراد است ما این را هم می توانیم احیا کنیم، چه رسد به اون مسئله عظام. اونگاه فرمود اینها شبه علمی ندارن، بل یرید الانسان لیفجر امامه، اینها شهوت عملی دارن، میخوان جلوشون باز باشه. اگر معاد نباشد معاذ الله جلوی افراد باز دیگه، هیچ مسئولیتی که ندارن که، هرچی کردن کردن. اینا چون میخوان جلوشون باز باشه مسئله معاد را نپذیرفتن، و اگر مسئله معاد را بپذیرن جلو اونا سد از هر کاری که انسان نمیتونه انجام بده. در این بخش ها میفرماد اینا مشکل علمی نداره. ما گذشته از اینکه در خصوص این مسئله برهان قام میکنیم، دو تا نمونه هم ذکر میکنیم که یکی از نظر کیفیت یکی از نظر کمیت هر دو دشوارتر از خلق مجدد انسانه. اون خلق ابتدایی دشوارتر از خلق مجدد است و برگه هر خلق مجدد روح که موجود است از بین نرفته و نمی رود. بدن به صورت یه ذرات ریست و عالم پراکنده است، خدای رو جمع میکند. اما در اون ابتدا که نه روحی بود نه بدنی بود، خدای توی انجام داد. اونو در سوره مبارکه روم استدلال کرد، فرمود ایجاد شیء مسبوق به عدم دشوارتر از ایجاد شیء مسبوق به وجود است. ما وقتی شما را که هیچ نبودید ایجاد کردیم، الان که موجود هستید و پراکندید، خب میتونیم جمع بکنیم. ما وقتی اون اشد را انجام دادیم، شدید یقیناً مقدور ماست. یکی به لحاظ کمیت و بزرگی است. فرمود آسمان ها و زمین را ما خلق کردیم. خب حالا شما که یه جرم کوچکی هستی، اگر کسی قادر است آسمان ها و زمین را خلق کند و عاجز نشود، از خلقت مجدد شما هم عجزی در کار نیست. پس گاهی شبهه از راه کیفیت حل می شود، گاهی شبهه از راه کمیت حل می شود، و جهت مشترک این دو شبهه هم دشواری عمل است. در سوره مبارکه روم آیه 26 و 27 این صورت آمده است، فرمود و لهو من فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون و هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده. بعد فرمود و هو احون علیه، یعنی اعاده آسان‌تر از ابتداست. در سوره مبارکه روم که قبلا بحث شده بود، اونجا عنایت فرمودید که چیزی برای خدا آسان به چیزی آسان تر باشد نیست. همه چیز یکسان برای خدا آسان است. چون ظاهر این آیه که دارد به هو احون و علی نشون میدهد که خلق ابتدایی احون است، خلق اعاده‌ای حین است، فوراً استدراک فرمود، فرمود و له المثل الاعلا. مبادا شما خیال بکنید این کار دوم آسان تر از کار اول است، یعنی بین اول و دوم فرق است. چون خدای سبحان با اراده خلق میکند، با ابزار که خلق نمیکند. الان شما اراده کردید که اقیانوس کبیر را در ذهنتون تصور بکنید، خب حاضر شد. اراده کردید که تصور کنید یه قطره آب در ذهنتون حاصل بشه، حاصل میشه. اگر کار با اراده حاصل است، تبیان نورانی هست همین که فرمود فاعل لا بالحرکه، اگر با اراده کار حاصل است، دشوار و دشوارتر، آسان و آسانتر نیست. شما هم اقیانوس را با یه تصور به ذهن میارید، یه قطره آب را هم با یه تصور به ذهن میارید، در هیچ جام خسته نمیشید. لذا برای رفع اون توهم فوراً فرمود و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. پس از این جهت اگر کسی بخواهد برهان قام کند، دستش باز است. وقتی ذات اقدس اله چیزی را که نبود موجود کرد، چیزی را هم که هست یا موجود بود و از بین رفت، دوباره میتواند موجود کند. از نظر کمیت هم در سوره مبارکه غافر که همون سوره مؤمن است استدلال فرمود، فرمود شما در معاد چه شکی داری که چگونه ممکن است انسان مرده را خدا زنده کند؟ لخلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس. ما کل این نظام را آفریدیم، حالا انسانی که مرده دوباره زنده میکنیم. لکن اکثر الناس لا یعلمون و ما یستوی الاعمى و البصیر و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و المسیء و غیر ما تذکرون ان الساعه لآتیه لا ریب فیها و لکن اکثر الناس لا یؤمنون. پس جهت مشترک اون چه که در سوره مبارک روم و مؤمن یعنی غافر آمده این است که خدا وقتی اون دشوارتر را انجام داد، یقیناً این که آسان است، یقیناً این را می تواند. مطلب بعدی آن است که همونطوری که در قبل از تعطیلات ملاحظه فرمودید، این تعبیر اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفتن، این تنبه دادن به اون آفرینش اول است با نکره، اونم تنوین تحقیر که بالاخره انسان یه نطفه بیش نبود، حالا زبون در آورده میگه کی میتواند انسان مرده را زنده کند، حسم ما شده است، خصیم ما شده است. اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفتن فعضا و خصیمون مبین. و به تعبیر جناب زبخشری از این اشکارش یا نقدش به صورت افسانه یاد کرد، فبود حالا برای ما افسانه سرایی میکند و ضرب لنا مثلا، دیگه نمی فرماد او اشکال میکند، نقدی دارد، شبهی دارد، فقط این نقد و شبه و اشکال نیست، این افسانه است. شما تو قدرت بی انتهای الهی غرقی، درباره چی دارید اشکال میکنید؟ و ضرب لنا مثلا، اون مثل اون افسانه چیه؟ اینه، برای اینکه خودش فراموش کرده، اگه خودش فراموش نمیکرد که همچه حرفی نمیزد. این میگه چگونه خدا انسان مرده را زنده میکند. خب در اون بحثای قبلی ملاحظه فرمودید خدا دو مرحله گذرونده، در یه مرحله لیسه تامه بود، او را به کانه تامه تبدیل کرد، در یه مرحله لیسه ناقصه بود، او را به کانه ناقصه تبدیل کرد. به وجود مبارک زکریا فرمود تو هیچ نبودی، ما تو را آفریدیم، حالا تو سبحان سوال میکنی که قشتع در رأس شیبا، من پیرم، همسرم نازاست، چگونه پدر و مادر میشویم؟ فرمود ولن تکو شیئا، که ملاحظه فرمودی این شیئا خبر نیست، این کانه کانه تامه است، یعنی شما لاشی بودی. خب اگر انسان لاشی بود و هیچ نبود و خدا او را آفرید، این لیسه تامه را به کانه تامه تبدیل کرد. بعد بفرمود به این که به مرحله رسیدید که اصلا قابل ذکر نبودید، همون علم یکوف نطفتا منی یعنی یمنا که اصلا قابل ذکر نیست. نبود هر اتا علی الانسان هیل و مرد دهره که لم یکن شیئن مذکورا، حالا شیئ بود به نام نطفه اما قابل ذکر نبود. ما این چیزی که لم یکن شیئن مذکورا ای را بردیم به صورت انسان در آوردیم، حالا چون خلق خودش فراموش کرده برای ما افسانه سرایی میکند، میگه چیزی میتواند انسان را ایجاد کند؟ خب شما خودتون را فراموش کردید و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، این رمیم هم همطور که براز فرمودید اسم است، نه فعیل معنی فاعل، نه فعیل معنی مفعول، لذا مؤنث ذکر نشده با اینکه ضمیر هی مؤنث است. من یحیی العظام و هی رمیم، فرمود در جواب اینها بگو قال یحیی الذی انشأها اول مره، همون کسی که بار اول این لاشی بود، هیچ نبود، او رو ایجاد کرد، الان شی است و ذراتش در عالم پراکنده است، یقینا میتونی ایجاد بکنی، پس این مشکلی نیست. قال یحیی الذی انشأها اول مره، اگر بگید این ذراتش در عالم پراکنده است، بله من قبول دارم پراکنده است، اما نسبت به علم نامتناهی ذات اقدس را که پراکندگی ندارد، قدرتش از این را ثابت است که اون لیسه تامه را کانه تامه کرد، علمش از این جهت است که به کل شئن علیم است. خب اگر قدرتش با اون بیان ثابت میشه، علمش هم با این ثابت میشه، دیگه شما چرا افسانه سرایی میکنید؟ قول یحیی الذی انشأها اول مره، که شبیه استدلال سوره مبارکه روم، اگر میگه ذراتش پراکنده است یا به چیز دیگه تبدیل شده، خب بله بابا به کل شئن علیم است. یه نمونه ذکر میکنند بعد به کیفیت معاد میپردازن. اون روزها که نه فندک بود نه کبریت بود، چیزی نبود، دامدارها غیر دامدارها حتی تو روستاها و شهرها از همه این درختهای مرخ و افار استفاده میکردن، غیر از مرخ و افار بعضی از درخت‌های دیگر هم این خصوصیت را دارند. که از ابن عباس نقل شده است غیر از خوشه و شاخه عناب همه درخت‌های خصیصه را می‌تونن داشته باشن، ولی اون درخت معروف و رسمی که کاربرد آتشی داشت همین درخت مرخ و درخت عفار بود. این دو تا درخت نظیر درخت توت نروماده، نخل نروماده، اونام نرومادن. مرخ در راست عفار ماده است، شاخه رو از مرخ قطع میکنن، یه شاخه رو از عفار قطع میکنن، اون مرخ را بالا نگه میدارن، این عفار را پایین نگه میدارن، اینا رو به هم میمالن، جرقه تولید میشود. میفرماید از یه طرف تازه این رو قطع کردید که قطره آب ازش میچکد، این که چوره خوش نیست که. این درخت تازه است، الانم قطره های آب در درونش هست، ولی این شاخه مرخ را وقتی با عفار میمالید جرقه تولید میشود. یه همچه خدایی میتونه این ذرات جمع بکنه، شما چه مشکلی داری؟ این یه مسئله است برای اونها که محل ابتلای اونها بود و کاملا در دسترس اونها بود. الیوم هم البته معجزه الهی، آیت الهی است. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر، نه درخت خشکیده که بگید حالا گرم شده، درختی سبز و هنوز قطرات آب درش هست، این شاخه مرخ را که مذکر است و اون شاخه عفار را که مؤنث است، اگر به هم بمالید آتش تولید می‌شود. شما زندگیتون هم که به هم می‌گردد. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فیضا انتم منهو توقدون، شما میگیرونید، مشتعل میکنید، ایقاد نار میکنید، نار روشن میکنید، زندگیتون را با وقود نار تأمین میکنید. هیلی که میبینید حالا اینگه شد، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادرین، این همه استدلال سوره مبارکه مؤمنون هست، یعنی غافر، اون کسی که کل این نظام را آفرید. بعد هم در بخشایی که افهم الخلق و سماوات اکبر من خلق الناس، خب این مجموعه سپهر خب بالاتر و سنگینتر از یه انسان مشخص و محدود است. اگر لخلق و سماوات و الارض اکبر من خلق الناس، اگر اون نظام سپهری سنگینتر و قویتر است که میلیون ها ستاره هستن هنوز کشف نشده و در قرآن فرمود فلا اقسمو به ما تبصرو نه به ما لا تبصرو، نه با چشم مسلح میتونید ببینید نه با چشم غیر مسلح، خیلی از چیزها رو نمیتونید ببینید اصلا. بنابراین این خدا که این مجموعه را آفرید یقینا میتواند انسان را مجددا بیافریند. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. حالا میرسیم به کلمه مثل. در جریان مثل چند طایفه آیات در قرآن کریم هست. در هیچ جای قرآن ندارد که ما خود انسان را زنده می کنیم، همش سخن از مثل است. الا ان یخلق مثله. در بخش های از آیات قرآن دارد که خود انسان را ما زنده می کنیم، نه مثل او. بنابراین فالبحث فی مقامین، در یه مقام بررسی آیاتی است که میگوید اون چی که در معاد میآید مثل آن است که در دنیا بیاید. مقام ثانی بررسی آیاتی است که میگوید عین اوست نه مثل او. این که میگن اجتماع مثل این محال است، برای اینکه مثلا اگر الف و با شبیه هم باشن مثل هم باشن، چون دو تا هستن حتما یه تمایزی دارن، چون کثرت دیگه. اگر هیچ تمایزی بین الف و با نباشد دیگه دوتا نیستن، میشه یک. اگر گفتیم دوتا به ضروره تمایزی هست. اگر این مثلان جمع بشن، یعنی این کثیر بشه واحد، این کثرت بشه واحد، یعنی اینا هم تمایز دارن هم تمایز ندارن. این است که اجتماع مثلین تحصیل حاصل اینا بدیهی است نه اولی. سر استحاله اینها بازگشتش به اجتماع نقیزه این است. اگر دو تا مثل یک جا جمع بشن معناش این است که اینا هم واحد است هم واحد نیست، هم کثیر است هم کثیر نیست، هم تمایز هست هم تمایز نیست. و هر بیانی که تقریر بشود اجتماع نرسیدن دارد، لذا تحصیل حاصل محال است، اجتماع مثل محال است. در این آیه سوره مبارکه یاسین دارد که اونچه که ما در قیامت بیاریم مثل این است، نه این این الا ان یخلق مثل ها. تو سوره مبارکه اذا وقع هم اونجا باز هم سخن از مثل است که فرمود ما می توانیم امثال اینها را تبدیل کنیم. آیه 60 و 61 سوره مبارکه واقع اینه، نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو مسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. این تماثل برابر این گونه از طایف آیات نشون می داد که اون چه که در معاد است مثل بدن دنیاست، نه این او. از طرفی هم در بخش های از قرآن کریم دلالتش به طور شفاف و روشن است که این انسان برمی گردد، نه مثل او، و ما خود او را زنده می کنیم. نه سخن از مثل نیست، ما افرادی را که در دنیا مردن این اونها را می توانیم برگردانیم و زنده بکنیم. آیه 33 سوره مبارک احقاف این است، اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض. این تعلیق هوش بر وصف مشعر به علیت است و حد وسط قرآن است. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا. خود اون موتا را احیا کنه، نه امثال اونها را خلق کنه. ظاهرش همینه دیگه. یا این که فرمود منها خرناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، یعنی شما رو، نه مثل شما رو. خب پس مقام اولی است که اون آیاتی که دلالت میکند برای این که بدن آخرت مثل بدن دنیاست، نه این او، این یه چیز حقیست، یه امر ضروریست. مثل که بدن دنیا هم مثل حالات قبلیست، نه این او. خب الان برای همه ثابت شده است که انسانی که مثلا 60 سال یا 70 زندگی میکند تمام ذرات بدن او عوض میشود چند سال یک بار. الان این دستی که ما داریم مثل دست 10 سال قبل است، نه این او. این ذرات تحلیل رفته، ذرات دیگر واسه تغذیه آمده. همون طوری که در دنیا بدن لحظه به لحظه عوض میشود، اون چه که بعدن می آید مثل گذشته است، نه این گذشته. در جریان معاد هم همین طور است، اون چه که بعدن می آید مثل گذشته است، نه این. اما اون طایفه آیاتی که دارد که ما خود انسان را زنده می کنیم، اونم مثل دنیاست. در دنیا اگر کسی 80 سال زندگی کرد، حداقل 8 بار تمام ذرات بدن او عوض شده است، حتی ذرات مغز. اونا خیال میکنن مغز یه امر ثابتیه، مگر میشه یه موجود مادی حرکت نکنه؟ حتماً کشف نشده برای اونها. 8 بار تمام ذرات بدن او عوض شده است. این مثل یک نهری است که از خانه کسی عبور میکنه، یه حوضچه در وسط نهر است، همیشه این حوضچه پر آبه، اما این آب فعلی غیر از آب قبلی است. این نهر روان است، میاد تو این حوضچه رد می شود، آب حوضم با همین نهر عبور می کند. همیشه این حوض آب دارد، ولی این آبها عین هم نیستند، برخلاف حوض راکدی که یه مقدار آب درش ریختن می مونه. ما الان که 80 سال یا 70 سال یا 60 سال داریم، 8 یا 7 یا 6 بار تمام ذرات بدن ما عوض شد، ولی ما همانیم. سرش آن است که ما تنها بدن نیستیم، اون عنصر اصلی هویت ما را روح ما تشکیل میدهد، یک. و این روح ثابت است، دو. شیئیت شیء به همون صورت و فصل مقوم او، سه. اگر این فصل مقوم این یعنی این این همون وجود قبلی بود، بدن به هر وضع عوض بشود عینیت محفوظه. مگر ما در دنیا تردید داریم که این شخصی که الان 60 سال است عین همون کسی بود که 60 سال قبل به دنیا آمده؟ هیچ تردید نداریم. خاصیتش روح میپروراند، منتها صعوبت و سهولت دارد، مثل غذای پاک و غیر پاک، حلال و غیر حلال. این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که مرحوم صاحب وسائلی رو تو کتاب وسائل تو بحث مکاسب اونجا ذکر کرد که ان الکسب الحرام یبین فی الذریه، همینه، مال حرام نه تنها در آدم اثر میذاره، تا ذریه هم اثر میذاره، بله خب اثر میذاره، اما این نفس است که این رو به این صورت ها میگردونه و میتواند اصلاح بکنه. ولی اگه کسی حلال خورد یا حرام خورد عوض نمیشه. اگر مال حلال خورد، مال حرام خورد، مال مشکوک خورد، مال طیب و طاهر خورد، مال خبیث در خبیث خورد، زید همون زیده. این طور نیست که الان عوض بشه. بنابراین هر چی که ما در دنیا هستیم همون در باره آخرت هستیم، از این جهت مشکلی ندارد. اون طایفه از آیات که سخن از تماثل است راجع به بدنه، اون مقدار از آیاتی که راجع به وحدت عینی، یعنی عینی بدون کمترین تفاوت است، مربوط به هویت ماست، فصل مقبع ما جان ماست. اگر کسی در 20 سال قبل یک خلافی کرده بعد متواری شده و بعد از 20 سال دستگیر شده و در طی این 20 سال چندین بار تصادف کرده، دستش عوض کردن، پاش عوض کردن، چشمش عوض کردن، قلبش عوض کردن، کلیهش عوض کردن، بعد وقتی که آمد این همونه دیگه. هویت هر کسی به روح اوست، مگر مگه بگیم این آقا عوض شد، در حالی که تمام اعضای این عوض شده است در طی این 20 سال. حالا اگه کلیه کسی عوض کردن، قلب کسی عوض کردن، چشم کسی عوض کردن، اگر علم پیشرفت کرد مغز کسی عوض کردن، مگه روح عوض میشه؟ منتها اون در ظرف یک سال ممکنه اعضا عوض بشه، ما در ظرف 10 سال تمام، یعنی تمام، ما عضو ثابتی نداریم. هر چی که در دنیا هست همون در آخرت هست. در دنیا هرگز نمیگن به اینکه آقا این دستی که شما معصیت کردی الان ید سارق باید قطع کنن، این دست الان ذراتش سلولاش عوض شده، چون شیعیتشه به همون فصل مقابل ماست، این ابزار کاره. تو بحث شهادت هم خوندیم که تمام کار مال جان ماست، این ابزار اگر خدا اینها رو حرف در بیاره اینا شهادت میدهن نه اقرار بکنن. حتی زبان، زبان اگر بخواهد علیه صاحب زبان حرف بزند، تعبیر قرآن کریم این نیست که زبان اقرار میکند، تشهد علیهم السنتهم، معلوم میشه ما غیر از زبانی، ما غیر از چشمی، ما غیر از دست و پایی، اونا غیر از ما هستند، ما بیگانه ایم. وقتی دارن حرف میزنن البته شهادت است، ما مایی، ما وقتی حرف میزنیم فعترف و بزن به فسوقن لأصحاب سید، حتی زبان ما حرف میزند غیر ماست، لذا همون تشهد علیهم السنتهم. هرچه که مسئله دنیا رو حل کردیم اونجا هم همینه. اگر مسئله دنیا برای ما بیان و رشد است، مسئله آخرت هم بیان و رشده. فتحصله اون طایفه از آیات که از تماثل یاد میکند، مثلیت یاد میکند، نظیر سوره یاسین، نظیر سوره واقعه، راجع به بدنه که این بدن ابزار کار ماست، و اون طایفه از آیاتی که حقیقت ما را میکند، ما خودش زنده میکنیم بدون کمترین تفاوت، این مربوط فصل مقبله ماست، انسانیت ماست، مثل دنیا. در دنیا اگر یه پزشکی، یه متخصصی ما بگوید انسانی که 50 سال زندگی کرده است 5 بار تمام بدنش عوض شد، میگن درسته. اگر همون محقق بگوید انسان به عینه همون انسان 50 سال قبل است، میگن درسته. نه، اون راجع به بدن است، به دلیلی که در جمله اولاش راود منها خلقنا کن، معلوم میشه راجع به بدنه. در سوره مبارکه سجده فرمود که شما که میگید ما در زمین گم میشی، شما زمینی نیستی. اونا شبهه شدی که ایزا زرن نافل ارزه، فرمود شما زمینی نیستی تا زمین پرو برید که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. اون ملک الموت سلام الله علیه که میاد بر قبض ارواح، تمام حقیقت شما را توفی میکند، شما فوت نمی کنید، موت ندارید، وفات دارید. او متوفی است، منم متوفی ام، شما متوفایید، استیفا کردن یعنی تمام حقیقت را گرفتن. این تو مشت فرشته ماست. خب اگر تمام حقیقت شما تو مشت فرشته ماست، اونی که تو زمین میره بعد همونی که منها خلقناکم بود، همین که در باره هست آدم و اولاد آدم است که ما انسان را من تین خلق کردیم، انا خلقناهم من تین من سلسال من هوای مسنون، اونوار بدن است. بدن شما از خاک است، دوباره در خاک می رود. اما جان تو تمام حقیقت در دست فرشتگان ماست. خب بله، ولی این تصریح به مثل ظهورش قوی تره. یحیی الذی انشأها اول مره و تعمد مثلهم. ظهور این مثل در تفاوت غیر از ظهور اونهاست در عینیت. این صریح است، این نص است. و همچنین نص سوره مبارکه اذا وقعه که فرمود الا ان نبدل امثالکم. خب بنابراین ما از این جهتش محذوری نداریم. اگر کسی تحلیل بکند بدن، خب مثل دیگه در مسئله دنیا برای محققین حل است، برای اکثری مردم حل نیست که این بدن امروز ما مثل بدن 10 سال قبل است. این محققین میدونند، اما اونجا همه میدونند که این بدن خاک شد دوباره برگشت. چون یه چیزی است که همه میدانند، میفرماید به این که بدن مثل آن است، ولی حقیقت شما با روح شماست، اون در دست فرشته های ماست، هیچ تفاوتی نیست. لذا تو روایات ما هم هست که اگر شما افراد رو ببینید قلت رأیت به عینه انه فلا، تو روایات ما هم همینه، یعنی عین شخص رو میبینی. مثل که الان اگر یک کسی عمل کرده، کلیش عوض شده، قلبش عوض شده، شما میگید من زیده دیدم، نمیگید که مثل او رو دیدم که. و این که میگید هم حقیقت میگید، نه مجاز بگید، نه مجاز در کرم است، نه مجاز در اسناد. اگر زید پای مصنوعی بهش دادن گرفت، دست مصنوعی دادن گرفت، کلیه مصنوعی دادن گرفت، قلب مصنوعی دادن گرفت، چشم مصنوعی دادن گرفت، بعد 20 سال که از بیمارستان در آمده میگید ما رفتیم به عیادت زید، دیگه نمیگید به مثل زید که عین زیده. نه مجاز در کلمه است، نه مجاز در اسناد است، چون هویت هر کسی به جان اوست. ابزار عوض میشود، منتها ابزار یه وقتی دقیقاً و رقیقاً عوض می شود در طی 7 سال یا 10 سال، این رو محققین می دونن. یا به صورت شفاف عوض می شود، مثل اونهای که کلیه بلوسته من دادن به مانندو. در جریان معاد خب همه می دونن که خاک شده دوباره از خاک برخواستن. چون دست همون دست زیده، این دست وقتی چسبید به زید رو قبول کرد دیگه ید زیده. تو مثالای فقهی هم این بار قبلا گفته شد، اونا که مشرکن نه کافر اهل کتاب و نجسن. حالا اگر چون چه کسی دستش قطع شد به یه ملحدی در اثر مرگ مغزی، حاضر شدن که دست او رو به دست این متصل کنن، پیوند بزنن. وقتی جراحی کردن، پیوند دادن، هنوز نگرفته، این دست نجسه، این شخص نمیتونه با وضو بگیره. اما وقتی گرفت میتونه با وضو بگیره، پاک یعنی پاک. وقتی که روح یه چیزی رو قبول کرد دست اوست دیگر. اگر دست او شد دیگه میشه پاک، جوی احکام رو داره. هویت دست و پا و اعضا و جواره به این است که نفس او رو قبول کرده باشد. در دنیا هر چه هست در آخرت هم همونطوره. از این جهت مشکلی نیست. عمده آن است که ما کی برمیخیزیم. اون آیه سوره مبارکه ابراهیم همچنان هنوز معما هست. در اونجا اون رباط یه مراجعه فرمودید 4 طایفه آیه درش هست. یک طایف ایوب تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات. یک طایفه آیات مربوط به این است که این حسن و ساره نصف العلم، از برکات درس و بحث داشتن سؤال عمیق و قبل از اون و مهمتر از او اشکال عمیق است. درسی که نه در او اشکال عمیق باشه، نه سؤال عمیق باشه، درس پویا نیست. از راه دور آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله عرض کردن که خب حالا که اینها عوض بشوند، این انسان ها که میخوان از زمین زنده بشوند کجا هستند؟ حالا زمین وقتی داره عوض میشه بنایی که نیست که، این با یه زلزله ای این جهان لرزه است، میخواد عوض بشه. این یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماواتو، در این لحظه تبدیل این انسان کجا هستند؟ یک تایف از روایات دارد که فی الظله، این نسخه ای که در کنز الدقایق از بنام ظلمت، اون نسخهش اون تام نیست، اونی که در پاورقی هست درسته، اون ظله یعنی در سایه حقا. تایفی دیگه آیه است که میگوید اینها جز از یاف الرحمنند، چون منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از زمین میخوان در بیاد. کی از زمین در میاد؟ چون بالاخره انسان تنها روح که نیست، بدن دارد، ولو این بدن اخروی مثل بدن اولی است. این که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرا، این تارت اخرا که ابدان از زمین در میاد با اون لحظه که جهان لرزه است و زلزله ساعت است چجوری هماهنگ میشه؟ خب این دو طایفه اگر بررسی بشه معلوم شه اینان زمانی هم زمینی در سایه خدا هستن، مهمان خدا هستن، معلوم شه جا ندارن دیگه. اون روحی که میتونه مهمان خدا باشه ولی بعدا جا میخواد. دو طایفه از آیات دیگه هستن که به اون قسمت‌های بدن تعلق میکنن که مربوط به کیفیت تبدیل است. عرض کردن که این تبدیل میشه زمین و آسمان به زمین و آسمان دیگه به چی تبدیل میشه؟ فرمودن به این که این تبدیل میشه الی خبز نقیتن، به کره نان تا اهل محشر ازش بخورن. خب اگر این بدنی که تو این خاک هست این همزمان تبدیل میشه، پس اینم باید تبدیل بشه به کره نان، دیگه گوشت و پوست در نمیاد. اگر قبل باشه بعد این عالم بخواد عوض بشه اینا کجا هستن؟ اگر بعد باید بشه پس اینا از این زمین خلق نشده. این دو طایفه مربوط به تبدیل است، اون دو طایفه مربوط به جایگاه انسان هاست. طایفه دیگر که مربوط به تبدیله که روایتش کمتر از اون طایفه قبلی است، اون طایفه‌ای که میگوید زمین تبدیل میشه الی خبز نقیه، اون بیشتر است، این کمتره. فرمود تبدیل میشود این زمین الی ارض لم یکتسب علیها الذنوب، به زمینی که روش گناه نشده تبدیل میشود. خب همزمان اگر این ابدان تبدیل بشوند، خب اینا ابدانی هستند که لم یکتسب علیها ذنوب خواهند شد. پس ذنوب هم با اعضا و جواره انجام میشه. اگر بعد و قبل باشه که همون اشکالات وارد است. بنابراین هنوزم که هنوز است یه راه حلی پیدا نشد که این آیه سوره مبارک ابراهیم را حل کند. ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. خب اینا همه رو شما میخواهید جمع بکنید، کی اینها رو جمع میکنید؟ کی کل ساختار سپهری رو عوض میکنید؟ حالا یا تبدیل میکنید به زمینی که روش گناه نشده، یا تبدیل میکنید این خاک را به کبز نقیه که غذای اهل قیامت است، در قیامت از این غذا استفاده کنند. اگر همزمان باشد باید بپذیرید به این که این بدن هم تبدیل میشه به نان یا تبدیل میشه به ارضی که خاک لم یعص علیها. حالا راه های دیگری البته دارد. اگر قرآن کریم زودتر از اینها تو حوزه مطرح بود نظیر فقه حصول، خب رشدی بیشتری میکرد. شما الان 10 نفرتون کار تقسیم بکنید، هر کدامتون یک جلد از مجلدات 10 گانه تبیان مرحوم شیخ ببینید، یا مجلدات 10 گانه مرحوم تبرسی رو ببینید، این حرفا اصلا یعنی اصلا تو این تفسیرا نیست. بالاخره رو از قرآن در آورد، ما ناامید نیستیم. ذات اقدس اله در جواب خواسته شیطان گفت انزلنی الی یوم یبعثون، پاسخ منفی داد. شیطان گفت برای تا روز قیامت نگه بدار. همون نه من این کار نمی کنم. الا یوم الوقت المعلوم. هیچ سؤال کردید که این یوم وقتی معلوم کیه؟ اون وقتی که این به هلاکت رسیده است، جهان به صلح و صفا برمیگرده است. پس پایان جهان با مرگ ابلیس می شود عدل محض، صلح محض، عقل محض، احسان محض. تا او زنده است همین فساد هست. وقتی که رفت بربست بشه عدل محض. این با ظهور حضرت چه ارتباط دارد؟ با رجعت چه ارتباط دارد؟ چندین بار به عرضتون رسید که مسئله تفسیر قرآن مثل کفایه و مکاسب نیست که انسان یه مقدار درس بخونه و کفایه رو میتونه بفهمه. این از این قبیل نیست که نیست. شما این نمونه ها رو بالاخره سؤال ماست، مشکل جدی ماست، اینا از کی باید بپرسیم؟ شما عرض کردن این ده جلده رو بررسی کنید ببین از این سه مطالب هیچ تو این حرفا نیست، اما خدا امام و شهدا رو برای رحمت کنه اینا قرآن را آوردن، چون به برکت قرآن این نظام سامان پذیرفت. قهرن این سوال را از ما میخواهد بپرس که این شیطان کی میمیره، پایان کار جهان کیه، کی رجعت میشه، کی حضرت ظهور میکنه، حضرت ظهور کرده و هست یا نه، تا کی او میخواد بمیره، آیا پایان جهان فساد است و ویرانی است یا عدل محض است و عقل سر. اگر او یوم وقت معلومش مشخص شد که در فرون وقت بعد از رجعت یا بعد از ظهور حضرت و حراکت میرسد، دنیا پر از ابزداد میشه. تا او هست همین فساد هست. این گونه از امور و همچنین این ست سوالی که مطرح هست در سوره مبارکه ابراهیم، هنوز ما ناامید نیستیم، انشاءالله این هست میشه بخواست خدا. و الحمدلله رب العالمین.